أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله 18 اینطور می فرمایند: لو مات فی اثناء حول الربح سقط اعتبار و اخراج معونت بقیت سنه علی فرض حیاته و یخرج و خمس و ما فضل من معونته الی زمان الموت. این مسئله فرضش این است که حالایی که شما گفتید معونه سنه از ارباح استثناء می شود و خمس به ارباح با استثناء معونه سنه تعلق پیدا می کند، حالا اگر فرض کردیم که در اثناء حولی که درش ربح کرده در اثناء سال موت برای این عارض شد و یک تاجری که مثلا شروع به تجارت کرده و ربح‌هایی هم نصیب او شده، 6 ماه بعد از تجارتش فوت شد و موت بر او عارض شد، خب اینجا از نظر ربح که مسئله روشنه که ربحش تا زمانی است که دارای حیات بوده، بعد فرض الممات دیگه ربحی در کار نیست. انما البحث در استثناء معونه سنه است که آیا در اینجا هم معونه اون مقداری که حیات داشته از این سال استثناء می شود یا معونه یک سال علی فرض الحیات استثناء می شود. مثلا اگر معونه این فرضاً در سال 50,000 تومنه، لکن خب 6 ماه بعد از شروع به تجارت این عرض علیه الموت، آیا از ارباحی که تا زمان موت به دست آورده 50,000 تومن استثناء می شود؟ برای خاطر اینکه اگر فرض می کردیم حیات این رو، این نیاز داشت به 50,000 تومن برای معونه، یا اینکه نه همون معونه 6 ماهی که حیات داشته او استثناء از ارباح می شود. خب دلیلی در خصوص این معنا وجود نداره، همون روایت صحیحی که میگو الخمس و بعد المعونه، ظاهرش این است که مقصود از معونه معونه تقدیریه و معونه فرضیه نیست، بلکه مقصود از معونه معونه فعلیه است، اون مقداری رو که صرف کرده در زندگی مناسب با شأن و حال خودش. و فرض این است که این 6 ماه نیازه به معونه داشته، بعد از 6 ماه عرض علیه الموت و کسی که بمیره دیگه معونه فعلیه درباره او تصور نمی شود. اگر کسی از این انما الخمس بعد المعونه استفاده معونه فعلیه بکنه که ظاهرش هم همینه، باید بگیم معونه 6 ماه در این فرضی که عرض کردیم استثنا می شود. اما اگر کسی فرضاً گفت نه، مقصود از این معونه شامل معونه تقدیریم می شود، یعنی این علا فرض الحیات در سال چه مقدار نیاز به مخارج داشت، اون رو باید استثناء کرد. ظاهر این است که همون معونه فعلیه مراده و معونه تقدیریه و تعلیقیه خارج از فهم عرفه از این تعبیر روایت، ولو این که عرض کردیم ظاهر این است که در خصوص این مورد روایتی وارد نشده. دلیل ما همون انما الخمس و بعد المعونه است، منتها از اون دلیل استظهار این معنا می شود که مقصود معونه است که خارجاً تحقق پیدا بکند. لذای مسئله هم به همین مناسبت بعداً ظاهراً ایشون مطرح بکنند، شاید هم مطرح نکرده باشند. و اون این است که اگر کسی مثلا معونه او مناسب با شأنش مثلا 50,000 تومنه از باب مثال، لکن یک آدم خیلی قنوعی است و خیلی کم خرجه و کاملا رعایت میکند مسائلی رو و کمتر از شأنش زندگی میکند، یعنی با اینکه 50,000 تومان در سال مناسب با شأن این هست، لکن فرضاً به 30,000 تومان اکتفا میکند. آیا این آدم وقتی که میخواد خمس بده همون معونه 50,000 تومان مناسب شأنش رو استثناء بکند یا معونه فعلیه رو استثناء بکند؟ معونه فعلیه 30,000 تومانه، ولو اینکه اگر به جای 30,000 تومان 50,000 تومانم خرج میکرد زائد بر شأنش نبود و همه 50,000 تومانم از ارباح استثناء میشد. این هم دلیل بر این است که مقصود از معونه در انما الخمس و بعد المعونه معونه فعلیه است، یعنی اونی که در خارج خرج شده، اما اینکه مناسب با حالش 50 تومان بوده اما این به 30 تومان اکتفا کرده، پس حالا 50 تومان رو از ارباح استثناء بکند، این از دلیل استفاده نمی شود. معونه فعلیش 30,000 تومانه، خب همون 30,000 تومان رو باید از ارباح استثناء بکند. این یه معیدی است برای مسئله ای که ما عرض کردیم دیگه این مسئله بحثی نداره. مسئله دیگر که مسئله 19 است، لوکان اندهو مالون آخرون لا یجب فیه الخمس فالاقوا جواز و اخراج المعونه من الربح خاصه و ان کان الاهوتو التوزیع فلو قام بمعونته غیره لوجوب او تبرع لم تحسب المعونه و وجب الخمس من جمیع الربح. این مسئله هم خیلی مورد ابتلاءه و خیلی هم مورد سوال، اینطوری که در سوالات انسان ملاحظه میکنه خیلی هم سوال میشه از این مسئله، و اون این است که اگر انسان دارای دو جور مال هست، یه مالی هست که لا یجب فیه الخمس، مثل ارثی که از پدرش به او رسیده، 100,000 تومان از پدرش به او به ارث رسیده و چون ارث من یحتسبه لا یکون فیه الخمس. از این طرف کسب و تجارتی هم داره و این کسب و تجارت هم دارای ارباح و فواید و غنایمی هست. خب حالا در سال هم این معونه داره و مخارج داره، آیا این مخارج و معونه سال رو در رابطه با این ارباح حساب بکند و مستثنا بکند، یا اینکه در رابطه مثلا با اون پول ارث حساب بکند که اصلا دیگه قابل استثنا نیست، یا اینکه توزیع بکند معونه سال رو علی کل المالین؟ این مسئله از نظر اقوال و احتمالات تقریبا ظاهرا 3 قول درش وجود دارد. یک قول، قول امام امت و مثل امام قدس سره که می‌فرماید که با اینکه این یک پولی داره که متعلق خمس نیست، معذالک میتواند جمیع مخارج سالش رو از ارباح مکاسبش استثناء بکند و خمس به اون زیادی تعلق بگیره و اون پولی که مثلا به ارث به او رسیده سر جای خودش محفوظ باشه بدون اینکه در رابطه با معونه کمترین استفاده ای از او داشته باشد. یه قول این قوله که امام بزرگوار و مرحوم سید قدس سرهما ظاهرشون این معناست. یک قولم نسبت داده شده به مرحوم مقدس اردبیلی صاحب کتاب مجمع الفائدت و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان علامه حلی، که این در این کنگره‌ای که به مناسبت بزرگ داشت مرحوم مقدس اردبیلی برگزار شد، با اینکه این کتاب مجمع الفائدت و البرهان در دو جلد خیلی بزرگ قبلا چاپ شده بود به اون چاپهای سابق و قدیمی، ولی در این کنگره با چاپ جدید و متناسب با چاپ جدید در 7-8-10 جلد چاپ شده و کتاب بسیار ارزنده و دقیقی هست. به ایشون نسبت داده شده که ایشون می‌فرمایند که نه، حتما باید از اون ارث به عنوان معونه استفاده بکند و حق نداره در اینجا معونه رو مستثنای از ارباح قرار بده. اینجا به جمیع ربح خمس تعلق میگیره، معونه هم از اون مالی که لا یتعلق به الخمس و در اختیارشه از اون استفاده بکند. یک احتمال یا قول سومی در مسئله وجود داره و اون توزیع به نسبت، بگیم که این معونه رو تقسیم بکند بر اون مالی که لا یتعلق به الخمس و بر این عرض می شود که ارباحی که در کسب و تجارت به دست آورده و به نسبت تقسیم بکند معونه رو، ان کان نصفاً فنصف و ان کان ثلثاً فثلث و هاکذا، توزیع به نسبت تحقق پیدا بکنه. حالا قائل به این قول رو نقل نکردن کیه، لکن در مقام احتمال این احتمال در جای خودش ثابت و مفروضه. پس روی هم رفته با قطع نظر از قائلین سه تا احتمال در مسئله هست. یک احتمال این که تمام معونه رو از ارباح استثناء بکند، یک احتمال این که تمام معونه رو از اون مالی که لم لا یتعلق به الخمس بردارد، یک احتمال این است که به نسبت توزیع بکند معونه رو بر هر دوی اینها. اینا هر کدامش یک دلیلی داره که ما دلیلشون رو ملاحظه بکنیم ببینیم کدام یکی از اینها رو باید اختیار کرد. اما مسئله توزیع یک دلیل خاصی نداره، یک قاعده ای در کار به نام قاعده عدل و انصاف که اون قاعده معتبره از قواعد فقهیه نیست، ولو اینکه در بعضی از مواردش بعضی از روایات و فتاوا وارد شده، اما به عنوان یک ضابطه و به عنوان یک قاعده ما قاعده ای داشته باشیم به نام عدل و انصاف، ظاهر این است که چنین قاعده معتبره ای نداریم. عرض کردم ولو اینکه در بعضی از مواردش روایت وجود داره، مثل همون مسئله درهم ودعی که خلاصش اینه، اگر شما یک درهمی رو پیش زید ودیعه گذاشتید، عمرم آمد یک درهم پیش زید ودیعه گذاشت، در نتیجه زید دو درهم پیش او ودیعه وجود داره، یکی به عنوان شما، یکی هم به عنوان عمر. لیکن حالا بدون تعدی و تفریط، چون اگر تعدی و تفریط در کار باشه زمان در کاره، لیکن بدون تعدی و تفریط از باب اینکه ودعی امینه و امین لا یکون و زامنا، دزد آمد و یکی از این درهما رو عرض می شود به سرقت برد. خب حالا این ودعی یک درهم پیش او موجوده، معلوم نیست که این درهمی که پیش او موجوده درهم مربوط به شماست یا درهم مربوط به امر. اونجا روایت ظاهرن داره که این درهم موجود رو تنصیف بکنن، نصفش به شما داده بشود، نصفش به امر داده بشود. و این تقریبا از مواردی است که انسان علم اجمالی به خلاف یا علم تفصیلی به خلاف گاهی پیدا میکنه، برای اینکه اون درهمی که دزد برده اگر مربوط به شماست پس امر دیگه حق نداره، اگر مربوط به امره شما حق ندارید، برای اینکه مسئله نصف درهم که مطرح نبوده، دو تا درهم مطرح بوده، یکیش رو دزد برده بدون تعدی و تفریط امین، یکیش هم باقیه. پس چطور روایت میگوید که این درهم موجود تنصیف بشود بین شما و امر؟ حالا آیا از این روایت انسان میتونه یک قاعده و ضابطه کلیه استفاده بکند که در تمام موارد مشابه این قاعده و ضابطه رو انسان جاری بداند؟ این معلوم نیست که انسان بتونه به عنوان ضابطه و قاعده به دست بیاورد. اونهایی که قاعده عدل و انصاف رو بهش تکیه می کنند به استناد این روایت و شاید بعضی از موارد دیگر هم وجود داشته باشه، اما اینکه روایتی که به عنوان ضابطه این قاعده رو بیان کرده باشه ما نداریم و نمیتوانیم هم از این موارد استفاده این قاعده و استیاده این قاعده رو داشته باشیم. به خلاف قواعد دیگه، مثلا قاعده زمان ید، خب علل ید ما اخذت حتی تعدی داریم، یا قاعده اماریت ید، لولا ذالک لما قام للمسلمین سوقون، و همینطور روایات دیگر داریم که عنوان که انسان به عنوان قاعده و ضابطه میتونه مطلبی رو استفاده بکند. اما در رابطه با قاعده عدل و انصاف ما چیزی انصافا نداریم که این معنا رو به عنوان یک ضابطه که در همه موارد که از جمله همین موردی که محل بحث ما هست بتوانیم یه همچی ضابطه‌ای داشته باشیم نداریم. لذا این احتمال که مسئله توزیع باشه، این چون دلیلش همین قاعده عدل و انصافه کنار می رود. و اما اون دو احتمال دیگر، یکی مطلبی که به مرحوم مقدس اردبیلی نسبت داده شده که ایشون میگه اصولا باید جمیع معونه از مال غیر متعلقه للخمس اخراج بشه و حق نداریم در اینجا سراغ ارباح مکاسب بریم و معونه رو از ارباح مکاسب استفاده بکنیم. دلیلی که به ایشون باز نسبت داده شده، چون خود کتاب مجموع الفائده و برهان در اختیار من نبود که من ملاحظه بکنم، ولی دلیلی که به ایشون نسبت داده شده اینه که ایشون اولا فرموده که ما در همون ارباح هم در اون جایی که مال دیگه نباشه، درست میگید انما الخمس و بعد المعونه، لکن روایت انما الخمس و بعد المعونه روایت ضعیفه ایه و ما نمیتونیم استناد به این روایت ضعیفه داشته باشیم. خب از ایشون سوال میکنیم، خب حالا که شما این روایت رو ضعیفه میدانید، پس در اونجایی که فقط درآمد این ارباحه و مثل مثالی که ما عرض کردیم ارث و اینام بهش منتقل نشده، از چه راهی میگید معون مستثنای از ارباحه؟ میفرماید عمده دلیل یکی مسئله اجماع، یکی هم مسئله قاعده لازرر، و هر دوی اینها قدر متیقنشون اون صورتی است که این شخص غیر از ارباح مکاسب راه دیگری نداشته باشه. اما اگر غیر از ارباح مکاسب یک پولی داره که میتونه معونه رو از او برداره، اینجا دیگه ما اجماعی نداریم، قاعده لازرر هم نداریم، لذا مجبورن حکم میکنیم به این که باید تمام معونه سنه را از همون پول ارثی که مثلا از پدرش به او منتقل شده استفاده بکنه و اینجا از ارباح سر سوزنی استثنا نمی شود. این روی هم رفته فرمایشاتی است که نسبت داده شده به مقدس اردبیلی. لکن در جواب ایشون عرض می شود که مهمترین جواب اینه که روایت انما الخمس و بعد المعونه اولا فی نفسهی ضعیف نیست، بلکه روایت صحیح است. و این رو هم اضافه می کنم من که بر فرضی هم که یک روایت ضعیف باشه، یک روایت ضعیفه ایست که مشهور بلکه بالاتر از مشهور استناد به این روایت کردن، و اگر هم فرضاً ضعفی در این روایت وجود داشته باشه، استناد مشهور جبران می کند ضعف سند این روایت رو. پس این چه فرمایشی است که ایشون می فرمایند؟ چون این روایت ضعیفت و سنده، باید این روایت رو کنار بگذاریم. و اما مسئله اجماع و قاعده لازرر، قاعده لازرر که اگر نظرتون باشه ما مکررن عرض کردیم که تقریبا چند تا قول در معنای حدیث لازرر و لازراره و قولی که موافقه تحقیقه و امام بزرگوار هم تأیید فرمودن این است که لازرر اصلا به احکام فقهیه ارتباطی نداره، این یک حکم حکومتی بوده که از رسول خدا در اون قضیه سمرت ابن جندب ظاهر شده، بدون اینکه ارتباطی به احکام فقهیه به این صورتی که مرحوم شیخ و مرحوم آقای آخوند در رسائل و کفایه می فرمایند به این صورت نیست. و اصولا قاعده لازرر رو نباید در احکام فقهیه بیاریم. پس ما الان اینجا موندیم، یکی اجماعی که ایشون ادعا می کند، میگیم این اجماع درسته که دلیل لبیه، دلیل لبی هم قدر متیقن داره، قدر متیقنش هم همونیست که شما می فرمایید که در اخراج معونه مجبور باشه که از ربح استفاده بکند، یعنی در حقیقت مال دیگری نداشته باشه. اما بعد از آنی که ما روایت انما الخمس بعد المعونه رو تصحیح کردیم، یا فی نفسه یا به واسطه استناد مشهور به این روایت، ما باید این روایت رو ملاحظه بکنیم. آیا انما الخمس بعد المعونه این اطلاق نداره، انصراف دارد به اونجایی که فقط راه به دست آوردن معونه ارباح باشه، یا انما الخمس بعد المعونه انصرافی نداره بلکه اطلاق درش هست، یعنی معونه رو میتونه از ارباح استثناء بکند. حالا استثناء معونه از ارباح در اونجاییست که راه دیگری نداشته باشد یا راه دیگری داشته باشد. اگر ما این اطلاق رو تثبیت بکنیم و ادعای انصراف رو منع بکنیم، دیگه جا برای این حرف باقی نمیماند که اجماع دلیل لبیه و در ادله لبیه باید انسان اقتصار بر قدر متیقن بکنه و قدر متیقن صورت احتیاجه به استفاده از ارباح. اگر روایت نبود و نوبت به این مسئله میرسید حق با شما بود، اما روی این مبنایی که ما عرض کردیم نوبت به این حرف ها نمیرسه. اطلاق انما الخمس بعد المعونه کنارش که ننوشته معونه ای که حتما راهی غیر از مسئله ارباح نداشته باشد. این مطلب که کنارش ننوشته اطلاق داره این معنا. این آدم تاجری که حالا در طول سال ربح کرده معونه ای هم داره، یه پولی هم از پدرش به او رسیده، در باره این بگیم انما الخمس و بعد المعونه نیست، این مال اون کسی است که به ارث چیزی به اون نرسیده باشه، و الا انما الخمس و بعد المعونه شامل اون نمی شود. ظاهر این است که عرض می شود که معونه رو می تواند مطلقا از ارباح استثناء بکنه، ولو اینکه احتیاجی هم به خصوص ارباح در این رابطه نداشته باشد و دارای مال دیگری باشه که بتواند معونه رو از اون مال دیگر استفاده بکند، فرقی نمی کند در این مسئله. منتهایشون در آخر کلامشون یه چیزی به عنوان تفریع ذکر کردن که اولا مشکلش این است که این چطور اصلا متفرع بر این مسئله است که مورد بحث ما هست، اصلا تفرعش یه قدری مشکله، گرچه به یک صورتی میشه توجیه کرد ولی خیلی ظاهر نیست، و اون این است که اگر یک کسی پیدا شد که حالا به صورت تبرع یا نذر کرده بود که مخارج این تاجر رو در امسال بده، نذر کرده بود که مخارج امسال این رو بپردازه، یا اینکه تبرعاً دلش خواست این معنا رو انجام بده، آیا در اینجا که تبرعاً این معونه رو میپردازد و فرض این است که میپردازد، اگر واجب هست واجبی نیست که مخالفت بکنه، اگرم تبرعه خب تبرعاً میپردازد. این آدم حالا معونه رو میتونه از ارباح استثناء بکند یا نمیتونه استثناء بکند، اینجا روی قاعده اونچه اینجا ذکر کردیم و همینطور در مسئله قبلی ذکر کردیم، اصلا این آدم نمیتونه معونه رو استثناء بکند، برای اینکه این در حقیقت معونه نداره، اون چرا که مورد نیازش هست مجاناً به واسطه نذر یا تبرع به او داده میشه، فلیس له معونتون، وقتی که معونه نداشت باید همه ارباحی رو که در طول سال به دست آورده خمسش رو بپردازه. این مسئله رو ایشون به عنوان تفریع در زیر همین مسئله گذشته ذکر میکنن که عرض کردیم اصلا تفریعش محل بحثه، ما در چی بحث داشتیم؟ شما چی رو تفریع کردید؟ ما داشتیم میگفتیم که معونش رو میتونه از ارباح استفاده کنه نه از ارث. شما میایید بعد تفریع میکنید که اگر یک متبرعی پیدا شد و معونه این رو پرداخت، این معونه پرداختی دیگه لا تکونو محصوبتن من المعونه و حق نداره که از ارباح استثناء بکند. همچی ارتباط بین این دو مطلب مخصوصاً با کلمه فاک ایشون تفریح کردن، این یه خورده همچی به نظر درست در نمیاد و الا اصل مسئله در هر دو فرع همین چیزیست که ایشون بیان فرمودن تا مسئله بعد.